ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. روسیه 10 دیپلمات از کشورهای بالتیک را اخراج کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای به اوکراین رفت. و عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود به استمرار سرکوب، شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر در ایران اشاره کرد. شب بخیر، کیان منوی هستم. روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در اقدامی متقابل 10 دیپلمات از کشورهای حوزه بالتیک را اخراج می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، 3 دیپلمات استونی، 3 دیپلمات لتونی و 4 دیپلمات لیتوانی از مسکو اخراج می‌شوند. همزمان 4 کشور هلند، بلژیک، ایرلند و جمهوری چک 43 دیپلمات روس را اخراج کردند. 3 کشور حوزه بالتیک نیز 2 هفته پیش 10 دیپلمات روس را به دلیل ارتباط با فعالیت‌های خارج از حوزه وظیفه دیپلماتیک آنها را عناصر نامطلوب تشخیص داده و از کشورهای خود اخراج کرده بودند. وزارت خارجه روسیه همچنین سفر سفیران این کشورها در مسکو را به دلیل آنچه که اقدامات تحریک‌آمیز و بی‌پایه علیه دیپلمات‌های روس خوانده به وزارت خارجه فراخواند. لتونی، استونی و لیتوانی پیش از فروپاشی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند. این کشورها از تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین حمایت کردند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه وارد اوکراین شد تا برای تضمین ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای آن کشور با مسئولان ارشد نیروگاه‌های هسته‌ای گفتگو کند. آقای گروسی در پیامی توییتری تأکید کرد که از همکنون برای جلوگیری از خطر حادثه هسته‌ای اقدام کرد. ورود رافائل گروسی به اوکراین پس از آن انجام شد که هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که تداوم بمباران‌ها مانع گردش شیفت کارکنان متخصص نیروگاه اتمی چرنوبیل است. نیروگاه اتمی چرنوبیل از نخستین روزهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به تصرف نیروهای روسی درآمد. سازمان انرژی اتمی اوکراین نیز پیش از آن در مورد خطر افزایش آلودگی رادیواکتیو در نیروگاه اتمی چرنوبیل هشدار داده. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر خواهان بازگرداندن کنترل نیروهای هسته‌ای چرنوبیل به اوکراین شده بود. شورشیان حوثی روز شنبه به طور یک طرفه آتش‌بسی 3 روزه اعلام کردند و این آتش‌بس یک روز پس از آن اعلام شده است که حوثی‌ها تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی از این طرح استقبال کرده. در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد این طرح آتش‌بس پرسیدم.
در عکس العمل اولیه‌ای که حوثی‌ها و ایران نشان دادن، مخالف برگزاری جلسه صلح ریاض هستند، پایتخت عربستان سعودی. هر دو طرف هم اعلام کردند که حوثی‌ها در این جلسه شرکت نخواهند کرد. در عوض یک روز قبل از شروع این جلسه حوثی‌ها خودشون یک طرح ارائه دادن. این طرحشون هم شامل این است که آتش‌بس اعلام بشه، محاصره یمن از بین بره، اون چیزی که حوثی‌ها میگن، یعنی محاصره بندر حدیده و فرودگاه صنعا، و امکانات رسیدن کمک‌های انسانی فراهم بشه و پس از این جریان دو طرف برای مذاکرات صلح آماده بشن و کنار هم بشینن. آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم از این طرح استقبال کرده و گفته که این راه حل هست و این نشان دهنده این هست که حوثی ها در پی صلح هستند. ولی واقعیت این است که این یک عکس العملی هست برای اینکه حوثی ها نشون بدن که ما خودمون مبتکر صلح هستیم و چرا در جلسه فردا شرکت نمی کنیم. دلیلش هم از قبل اعلام کردن که چون این مذاکرات صلحی که در ریاض قرار انجام بشه، این مذاکرات صلح در پایتخت دشمن هست و بنابراین ما اونو بایکوت میکنیم.
آقای صدزاده، قبلا اعلام شده بود که امروز سه‌شنبه در ریاض یک نشست ویژه پشت درهای بسته درباره صلح در یمن برگزار بشه که سازمان ملل هم از اون پشتیبانی کرده. برخی خبرگزاری‌ها گفتن که قرار هست تا هفته آوریل ادامه پیدا بکنه و برخی خبرگزاری‌های دیگر هم گفتن که امروز سه‌شنبه نیست و قرار با یک روز تأخیر در روز چهارشنبه انجام بشه.
اونچه که امروز انجام گرفته و همونطور که شما گفتید پشت درهای بسته بوده، در حقیقت جلسه نماینده های کشورهای عربی خلیج فارس به اضافه عربستان سعودی که برای آماده کردن جلسه است که قرار از فردا برگزار بشه. از فردا یعنی اون چیزی که میگن یمنی ها که ظاهراً طرف های متفاوتی هستن منهای حوثی ها، از فردا یمنی ها شروع کنن با هم دیگه صحبت کردن و احتمالاً 3-4 روز طول خواهد کشید. مدیریت این داستان هم در دست کویت هست، چون به هر حال کویت الان ریاست دوره‌ای کشورهای خلیج فارس رو به عهده داره و یا مأمور هست برای این کار، و سفیر کویت هست که در حقیقت با نماینده سازمان ملل و حتی با نماینده های آمریکا و غیره صحبت کرده برای سازماندهی این جلسه. فردا قرار است که با حضور همونطور که شما گفتید نماینده سازمان ملل، با حضور نماینده حتی کشورهای خارجی این جلسه شروع بشه. بعدن یمنی های متفاوتی که در اونجا هستن با هم صحبت کنن. البته اغلب یمنی هایی که اونجا هستن کم یا بیش مخالف حوثی ها هستن. البته بودن کسانی که متحد حوثی ها بودن، به خصوص مثلا حزب اصلاح که حزب اخوان المسلمینی یمن هست و مربوط به آقای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق بود که متحد حوثی ها بود. اون حزب اصلاح هم حتی یعنی جریان اخوان المسلمینی یمن هم در این جلسه شرکت داره. گروه های دیگری هم هستن که اختلاف نظر دارن ولی در این حال این جلسه شرکت دارن. حالا باید ببینیم که این مذاکرات به کجا خواهد رسید، آیا سرانجامی پیدا میکنه یا نه.
خب چه آتش‌بس حوثی ها باشه و چه نشست ابتکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، آیا شما رسیدن به یک صلح رو محتمل میدونید؟
واقعیت این است که اوضاع یمن خیلی پیچیده تر از این است که معمولا خیلی ها از خارج به صحنه یمنی نگاه میکنن. این تنها عربستان سعودی و حوثی ها یا عربستان سعودی و ایران نیستند که جنگ یمن رو به پیش میبرن. یمن صحنه است که گروه های متفاوتی با علایق متفاوتی در حال جنگن. داعش هست، جدایی طلبان جنوب هستند، امارات متحده عربی هست، اخوان المسلمین هستند، مخالفین سعودی اخوان المسلمین هستند و همه اینها در این صحنه جنگ شرکت دارن. هر کدوم از اینها یه منطقه‌ای رو در دست دارن و در حقیقت یک جنگی است که براش یک تصویر واحدی نمیشه تعیین کرد. اگر عربستان سعودی و حوثی ها یا به عبارت دیگر عربستان سعودی و ایران به توافقی برسن روی یمن، امکان داره به عنوان دو تا نیروی اصلی تعیین کننده بروند در پی این که بقیه جنگ سالاران یمن رو تحت کنترل بگیرن.
سیاسی و آخرین خبر این که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ببخشید تصحیح میکنم، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ای که بخشی از آن به ایران اختصاص دارد میگوید که در سال گذشته میلادی هزاران تن برخلاف ضوابط قانونی بازداشت و بازجویی و از قوه قهریه مرگبار و گلوله های ساچمه‌ای برای سرکوب آنها استفاده شده است. عفو بین‌الملل افزوده است که صدها تن در ایران تا پایان سال 2021 میلادی در حبس ناعادلانه مانده و زنان نیز و همچنین اقلیت‌های مختلف در جامعه ایران همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. این سازمان غیر دولتی بین‌المللی مدافع حقوق بشر اشاره کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب به طور وسیع به اعدام متوسل شدند. ادامه این بخش خبری تا لحظاتی دیگر. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در زادروز زرتشت نماهنگ داستان عاشقانه خسرو و شیرین که با همکاری انجمن گندی شاپور و موزه گیمه پاریس شکل گرفته رونمایی شده است. با نمایش این نماهنگ تا 20 فروردین جاری در این موزه بخش اول پروژه خسرو پرویز و شیرین هم با عنوان آتشکده پایان می‌گیرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
خسرو و شیرین عنوان اثری منظوم و عاشقانه از شاعر بزرگ ایرانی نظامی گنجوی است. این شاهکار ادبی روایتگر داستان عشق و دلدادگی خسرو پرویز پادشاه ساسانی به شاهزاده ارمنی شیرین است که بعدها شیرین ملکه ارمنستان می شود. نماهنگ داستان عاشقانه خسرو و شیرین این روزها در موزه ملی هنرهای آسیای شرقی موسوم به گیمه در پاریس در حال نمایش است. آهنگ این اثر موسیقایی ساخته سپند دادبه است و آنوشا نظری خواننده سوپرانو دراماتیک هم در این اثر هنرنمایی می کند. امور تصویر برداری این نماهنگ نیز در همین موزه گیمه پاریس انجام شده. خانم آنوشا نظری درباره پروژه خسرو و شیرین اینطور به رادیو فردا گفته.
خسرو و شیرین پروژه‌ای بوده که در ابتدا ایده آقای سپند دادده بوده که آقای سپند دادده هم نوازنده موسیقی ایرانی هستند که در دانشگاه هنرهای زیبای تهران تحصیل کردند و بعد در دانشگاه کودارتس هلند و این ایده از ایشون بوده. ما خیلی دوست داشتیم که روی حتما منظومه خسرو و شیرین حکیم نظامی این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه فکر می‌کنیم که خود حکیم نظامی توجه خیلی خاصتری به منظومه خسرو شیرین داشته و خیلی بهش ارج نهاده به این منظومه. یک جوری هست که منظومه خسرو شیرین برای ما آینه تمام قد از شکل و چگونگی آرزو کردن ایرانیه.
خانم نظری خواننده سوپرانو دراماتیک در فرانسه در ادامه گفتگو با رادیو فردا به گونه‌ای فشرده درباره فعالیت‌های هنری خود نیز در ایران و فرانسه اینطور گفته.
فراگیری موسیقی رو از زمانی که 18 سالم بود، همزمان با اینکه وارد دانشکده معماری شدم، به موازات تحصیلات معماری که داشتم تحصیلات موسیقی رو هم انجام دادم در تهران و ساری تا اینکه فارغ التحصیل شدم از رشته معماری و همینطور فراگیری موسیقی که ادامه داشت. در سال آخری که تهران بودم در کورال ارکستر سمفونی تهران کار می‌کردم. بعد سال 2016 به پاریس اومدم و در کنسرواتوار ملی عالی اینجا دوباره تحصیلات موسیقی کلاسیک رو ادامه دادم و از لحاظ رژیستر صدایی من سوپرانوی دراماتیک هستم.
نماهنگ داستان عاشقانه خسرو و شیرین که در آن صدای آنوشا نظری و ساز تنبور سپند دادبه آهنگساز جاری است تا 20 فروردین ماه در موزه گیمه پاریس نشان داده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به یک خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی خود از مرحله مقدماتی جام جهانی روز سه‌شنبه با نتیجه 2-0 از سطح لبنان گذشت. این بازی در ورزشگاهی در مشهد با حضور تماشاگران مرد برگزار شد. فیلم‌های منتشر شده از حوالی ورزشگاه نشان می‌دهد که زنان زیادی نتوانستند وارد ورزشگاه بشوند.
امروز ما 11 صبح اومدیم اینجا، بلیط هم گرفتیم دیشب، باز کنسل کردن، گفتن خانم‌ها نمیتونن بیان. باز امروز از هر کی میپرسیم میگن چرا خانم‌ها میتونن برین اون در. ما رو 3 بار پاس دادن دور این ورزشگاه، خب اگه نمیشه چرا بلیط فروختن؟
پیش از این فدراسیون فوتبال ایران به فیفا تعهد کتبی داده بود که زنان طبق قوانین فیفا از حق برابر با مردان برخوردار خواهند بود. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.